أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. بحث در تعريف پول واقع میشد که تعریف ماهیت پول را بررسی کنیم. تعریفاتی را جناب آقای امیدوار نقل کردن، حالا ما هم نکاتی را اضافه میکنیم برای اینکه این موضوع بیشتر باید مورد عنایت و توجه قرار بگیرد.
یه تکمله دو دقیقه من از کنم. آقای درودیان می فرمان که ما که میگیم سند بدهیه، که ماهیتش بدهیه، بدهی و اعتبار دروی سکن، بدهی و اعتبار دروی سکن. وقتی که من از کسی بدهی دارم، یعنی یک من از کسی طلب دارم، یعنی من یک اعتباری دارم. دولت ها که در نهایت این اسناد بدهی رو منتشر میکنن، حالا چه در قالب پول کاغذی، چه در قالب پول الکترونیکی یا بانکی، اینها در حقیقت بدهی دولت، ولی از اون ور اعتباری است که من دارم، یعنی اینا دروی است. یه تکمیلی که تو جلسه پیش حالا
منظور از اعتبار اینجا، منظور اعتبار یعنی همون کردیت هست، یعنی نه منظور اعتبار فقهی و اصولی نیست، یعنی یک ویزا زد
این اعتباریه. و نظر اگه شما به پول امروزی بگی پول، از با تو کلام اشتون فرد شده، چونشون میگه اگه شما به پول امروزی بگی پول اعتباری، منافاتی رو بدهی آن ندارن. حالا شاید بشه که اعتبار یک مالیت شاید منظورشونه، یعنی بدهی دارد که این بدهی روی دیگرش اینه که یک مالیتی برای من وجود میافته. با یه مثال میشه تفسیر کرد. مثلا ایشون میگه اگه یه فروشگاهی یه سری بون منتشر کنه، این بون سند بدهی این فروشگاه، یعنی این بون رو به اون فروشگاه را میدن، چنان از اجناس و کالا و خدماتش بگیرن، من اینقدر مقدار که از این طرف برای من قدرت خرید، یعنی اون اعتبار قدرت خرید کرده برای من. مثلا میگه این پول نمیشه، بله هر سند بدهی پول نمیشه، چون شرط ذات پولیه به مأموریت اجتماعیه. که یه نقد کوچیکی هم ایشون به این بحث سند بدهی داشت که درسته شرط کردن اینا رو به همه منقل کردن، یه سه صفحه شده شسته رفته
خیلی خوبه.
یه سری هم بارتو قولتن خودم دارلاش دارم رنگی قوردن، اگه وقتی پیاس گرفته نشن رو اکتفا میکنم. ایشون آقای درودیان محصول نظرش اینه که پول یک نهاد اجتماعیه، ماهیتش هم اجتماعیه نه اقتصادی صرف، و ذات پول هم اون مقبولیت عمومیست، اون اعتماد عمومیست که اون مورد نامونتی میشه در حقیقت یک بدهی و اعتباری که ما مقبولیت عمومی پیدا کرده، یعنی اون مقوم پولیت مقبولیت عمومی هست. گرچه جنس حالا جنس و پس شاید بشه معنا کرد در اون جنسش
بدهی قابل معنی
اعتباری مطلی، هر بدهی اعتباری پول نمیشه. یه فصل رو میخواد اون فصلش که شریعتش هم به فصل درخی بشه، بحث مقبولیت اجتماعی که میگه این بحث کاملا نهادیه. تمام این سه چهار صفحه رو برای هم دوستان میفرستم، هم برای دوستانی خلاصه شده بحث ایشون در مورد ماهیت پوله. بعد دیگه اینجا باید وارد کارکردهای که میشن.
نقطه ای باز هست بفرمایید دوستان.
بنابراین که واسه ایشون پول‌های قدیم رو هم اعتباری می‌گیره با این تعریف. یعنی شما میگید پول‌های طلای نقره هم اعتباریه. مجاز میشم یه اشاره کردم توی چیز. فقط فرقش اینه که بشر اونقدر قدرت ذهنی پیدا نکرده بود که بیاد روی چیزی که ارزش ذاتی نداره این بحث بدهی اعتبار رو ایجاد کنه. میومد روی چیزی که ارزش ذاتی داشت ایجاد می‌کرد. بعد این ارزش ذاتی از اون ارزش چیزش فاصله میگیره. ارزش مبادله ایش تو بازار فاصله میگیره، چون دولت ها مدام تو عیار دخالت میکردن. دو نوع مداخله هم ذکر کرده ایشون، یکی مداخله با آلیاژ، یکی هم مداخله با به روش این که شما اون عدد اسمی که روش می‌نویسی متفاوت اون چیزی که واقعا توشه و یه حبابی داره همیشه. با این دوتا روش مداخله میکردن، ولی مردم هم هیچ وقت چیز نمیکردن. حالا چون دولت مثلا این کار کرد، ما دیگه 10 پوند ما بشه 9 پوند، نه 10 پوند همیشه 10 پوند میموند موقعی که طلا رو نموده بود.
بله، حالا باید بیشتر اینا روش فکر بشه تا ببینیم روشن‌تر بشه ان شاء الله. خب السلام علیکم و رحمت الله. یا الله یا الله. دوباره بسم الله الرحمن الرحیم. راجع به تعریف پول قبل از اینکه وارد تعریف بشیم، طبق روالی که در فقه و اصول فقهای ما دارن، این بحث را ما مطرح کردیم. اصل اولی در شک در مفهوم پول چی هست؟ آیا میشه با اصل اولی، اگر جای شک کردیم که این جای پول هست یا پول نیست، مشکل را حل کنیم؟ ظاهرا اصل عدم در اینجا جاری نمیشه، یعنی استصحاب عدم فونیت در اینجا جاری نمیشه اگر شک کردیم. چرا؟ برای اینکه این شک در مفهومه، استصحاب مفهوم درست نمیکنه، سعه و زیق مفهوم را با استصحاب نمیشه فهمید. مثلا شما میدانید که الان خورشید از افق رفته پایین و هنوز هم حمره مشرقیه از بین نرفته، حالت واقع برای شما کاملا روشنه و موضوع هم جزئی نیست، کلی هست، یعنی ممکنه هر روز این حالتی خب پیش میاد، قطعا پیش میاد که استار قرص شده ولی هنوز حمره مشرقیه پا برجا هست. شما نمیتونید استصحاب نهار کنید برای اینکه مفهوم نهار را مشخص کنید، بگید آقا نیم ساعت پیش نهار بود الان هم نهاره، چون استصحاب قدرت مفهوم سازی ندارد که لغت را بگرد مشخص کنه، هیته لغت را مشخص کنه. پس بنابراین با استصحاب نمیشد مفاهیم را، وجودش یا عدمش را اثبات کرد. بنابراین اگر ما در مفهوم پول از جهت مفهومش اشکال داشته باشیم، نمیتونیم با استصحاب عدم پول بودن اون مفهوم را روشن کنیم. و در سایر مفاهیم هم همینطوری، هر جا ما در مفهوم سعه و زیق شک داشتیم، با استصحاب عدم ازلی یا غیر اون نمیشه مفهوم را اثبات کرد یا نفی کرد.
حقیقت
میخواییم
به خاطر روشن نبودن مفهوم
میخواییم
وجودی عدم
اصلاح را اثبات. خب چون ما برمیگرده به اون مفهوم نمیشه دیگه، این کار نمیشه، چون برمیگرده شکی ما منشأش مفهومه، در مثلا نمیتونی اصلاح را پیدا کنی، چون منشأ شکی ما روشنه، اشتباه امور خارجیه نیست. یا در این که آلن مفهوم پول چگونه است؟ آیا مفهوم پول اینجا را میگیره یا نمیگیره؟ من شایش حکم اینه مفهوم، یعنی این لغت چگونه جعل شده. نمیتونیم این را با استصحاب عدم در مثلا بگیم آقا یه روزی نبوده و الان هم این پول نبوده، فرد زمانی که اصلا بشری نبوده این پول نمیگفته، الان هم پول نمیگه. نه، این استصحاب چنین هنری نداره که مفاهیم را، هیتش را برای ما روشن بکنه. چنین تعبدی در، اگر بگیم تعبد شرعی هم یا اقلایی فرق نمیکنه، استصحاب را شرعی بگیریم یا اقلایی بگیریم، اقلا و شرع لغت را نسپردن به دست تعبد. لغت فهمش به تبادر هست و به انسباق هست و به همون علایم حقیقت مجاز اینها باید رجوع کرد، یا به اهل لغت رجوع کرد، از اون راه ها باید فهمید معنای لغت را. نمیشه با استصحاب لغت سازی کرد یا سعه و زیق مفهوم را به دست آورد. خب اینو البته
چرا استصحاب اینجوری بکنیم؟ یا دیگه استصحاب بکنیم درست شد
چطور؟
یا الان این مثلا بیت کوین که شک داریم پول شده یا نه، یه روزی پول نبود
درست،
روز اول که پول نبود که بیت جدیه شده بلاک اول بیت کوین، بعد الان استصحاب بکنیم یا مخوام پول نیست چه مشکلی داره؟
حالا می‌کنیم دیگه، منشأ شک شما برمیگرده به لغت، چون لغت پول براتون روشن نیست شک می‌کنید، اما اگر لغت پول برای شما روشن باشه بله اگر اشتباه از امور خارجیه باشه این مورد الان نمی‌دونم بابا این واقعا کاغذ اونجا افتاده یا پوله، مثلا روشن نیست، مثلا اشتباه امور خارجیه باشه میشه حساب کرد، حساب اگر منشأش امور خارجی باشه شک، منشأ شک شما مفهوم باشه نمیتونید، لغت درست نمیشه، لغت برایش لغت رو از راه اون راههای مخصوص که بیان شده باید فهمید، لغت را با استصحاب نمیشه هیتش عوض کرد، یعنی بگیم که حالا ما فرضاً با استصحاب گفتیم که این نبوده و الان نیست، یعنی لغت عوض شد؟ نه، لغت در پیش مردم هر معنایی داره همونه، یا این را شامل یا شامل نیست، این استصحاب چیزی برای ما درست نمیکنه. بفرمایید که نه تعبدن به شما میگن که احکام و پول را اینجا جاری نکن، چنین تعبدی هم نداریم. بفرمایید همین
که مثلا اگر شما یه درکی داشته باشید این مضاف بوده مضاف بوده یه مضاف بوده،
شک
میکنیم مطلق شده یا نه،
این حساب جاریه دو حالت داره دیگه. ببینید آب سرمایه، نه نه آب فرض سرمایه که گلاب را حساب کنید، گلاب یا فرض کنید که همین گل هایی که در نهرها وقت باران میاد ها آب میاد، آب جاری میشه ولی خیلی گل آلوده، اینجا شک ما در این است که آیا مفهوم آب چقدر توسعه دارد، آیا این درجه از گل را برای ما خارج روشنه، در فرمودید هیچ شکی در این که الان این آب با گل هست با روشنه، از اون جهت اصحاب موضوعی نیست، اصحابی که حکمی باشه مثلا کسی قراردادی داشته باشه اونم نیست، پس شما منشأ شکیتون که آب اینجا به این آب با این درجه گل میگن یا نمیگن مفهوم آبه، و همچنین در باره گلاب بگید مثلا گلاب با این درجه از اسانس آیا مضاف شده یا مضاف نشده، چون مفهوم آب را الان شک داره، مفهوم آب چقدره، در همه این موارد حساب جاری نمیشه، در همه این مواردی که شک شما منشأش بر نگردد به قرارداد یک شخصی راجع به یک مثلا حکمی شارعی قرارداد داره حکم گذاشته اونجا بر میشه حساب جاری کرد، این حکم نبود الان نیست، البته محل شک در شبهه حکمیه، در شبهه حکمیه محل بحثه، اما اونجایی که مسلم حساب جاری میشه شبهات موضوعی است، این شی مثلا قبلا یه ساعت پیش نجس نبود الان نجس شده، یه ساعت پیش مثلا توش احساس کم ریخته بودن الان شک میکنیم زیاد ریخته یا نه، الان نمیدونیم، مثلا اگر زیاد ریخته باشن قطعا مضاف شده، اگر کم ریخته باشن اونجا اشتباه امور خارجی است، یعنی خودتونم بیایید مثلا فرض کنید که چراغ روشن کنید میفهمید، ولی فرض ما اونجا نیست، فرض ما این است که اصلا حالت خارجی دقیقا مشخصه، دقیقا مشخصه که این چه درجه از گل را داره، نه اینکه چیزی مشخص نیست، ولی الان نمیدونید که این لغت اینجا به کار گرفته میشود یا نه، در فرمودید دقیقا مشخصه که استار قرص حاصل، نه اینکه ابر هست نمیدانیم آیا خورشید در چه وضعیتیه، اونجا میتونید حساب کنید، اگه هوا ابریه مثلا نمیدونید آیا بغل شده یا نه حساب میتونید، چون اشتباه امور خارجی است، ولی فرض این است که دقیقا خارج برای ما مشخصه، ما فقط شک ما در تسمیه است، این اسم گذاری چگونه شده، این لغت سازی چگونه شده، در اینجا ها استصحاب جاری نمیشه، پس بنابراین ما در باب مفهوم پول اگر از جهت مفهوم شک داشته باشیم اصل اولی نداریم، خب اصل اولی داشته باشیم باید چیکار کنیم، میشه مجمل که شد قدر متیقن نقص میشه، یعنی قدر متیقن نقص میشه، یعنی اونجاهایی که واقعا مفهوم پول داره اگر حکمی برای پول وضع شده است میره روی قدر متیقنش، اون قدر مشکوک یه هیچ حکمی برای خودش موضوع درست نمی کند دیگه. شبهه مفهومیه دلیل میشه. دلیل هم قابل عکس در شبهه مفهومی خودش نیست. بفرمایید. پس بنابراین میشه مجمل در اون سعوزیق و اون مورد شبهه خارج میشه از حکم پول. خب نکته دومی که مطرح میشد که ما چه نیازی به تعریف پول داریم، که البته اینو شاید اول میگفتیم بهتر بود، فرق نمیکنه. نیازش برای این است که احکامی در شرع برای پول وضع شده. شما در کتب فقهی اگر ملاحظه بفرمایید میبینید که نقد البلد در ابواب مختلف میگن که با نقد البلد باید انجام بگیره. مثلا فرض کنید در باب مضاربه میگن که وکیل مضاربه باید تجارت را با نقد البلد انجام بدهد. فرض کنید که مفلس اموالش حالا که بناست فروخته بشه و دیونش ادا بشه باید با به نقد البلد بفروشن. مال رهنی را اون آیه به اصلاح مرتهن اگه میخواد طلبش برداره باید به نقد البلد بفروشد. پس نقد البلد به اصطلاح موضوع حکم در شرع ما و ممکنه باز موارد بیشتر بهش اضافه کرد. مثلا باب صرف را اضافه کرد. در باب صرف خب باید معامله نقد باشد و نسیه بردار نیست. خب اینجا باز مسئله نقد میاد که ببینیم آیا مخصوص طلا و نقره است این حکم یا مخصوص هر نقدیه. یا مثلا زکات، زکات نقدین مخصوص طلا و نقره است یا اینکه نه هر پولی زکات نقدین را دارد. و بعدا مشهور میفرماین که نه مخصوص طلا و نقره است، یا در باب صرف میگن مخصوص طلا و نقره است. اما در باب مضاربه که خب فرمودن که مضاربه باید به نقد باشد، اون سرمایه باید نقد باشد، آقایان توصیه میدن. برخی از فقها میگن نه باید با طلا و نقره مضاربه بشد، ولی برخی یا بیشتر الان میگن که نه میشود با پول معمولی هم مضاربه بشد. پس بنابراین ما نیاز داریم این مفهوم را مشخص کنیم تا موضوع بشد برای احکام شرعیه. خب خاموش کنیم. خب مطلب سومی که اینجا خوب است تذکر داده بشد این است که آیا مفهوم نقد حیات شرعیه داره، اصطلاح خاصی در شرع داره یا نداره. برخی من دیدم برخی از آقایان نویسندگان میگن که بله مفهوم نقد و پول در شرع اصطلاح خاص دارن، ولی ظاهرن این درست نیست و شاهد آوردن مثل زکات و نقدین و باب صرف که مثلا مخصوص طلا و نقره هست. عرض میکنن اولا همون موارد الان قابل بحثه و ثانیاً موارد قابل بحث را میشه به عنوان دلیل ذکر کرد. ثانیاً اونجا دلیل خاص داریم، روایات خاصه داریم که طلا و نقره را اگر میخواید معامله کنید باید نقدی باشه، چون کلمه طلا و نقره آمده در برخی از روایات، در برخی از روایات نقد آمده و لذا علما حمل میکنن اون نقد را برای طلا و نقره. اونجا دلیل خاص داریم. این معناش این نیست که نقد در فقه ما معنای خاصی داره، اصطلاح خاصی داره، حقیقت شرعیه داره. نه، حقیقت شرعیه‌ای برای نقد بیان نشده مثل صلات و صوم و امثال اینها، یا یه حد بیان برای مثل بلوغ اینها مثلا برای مفهوم نقد تعیین بکنن، چنین چیزی وجود نداره. و الا اینکه روشن میشد شارع میامد میگفت اینا نقد نیستن، اینا نقد هستن، چنین مطلبی اصلا در ادله شرعیه وجود نداره. پس بنابراین این بیانی که بعضیا گفتن که ما داریم ظاهرا نه این درست نیست، حیات شرعیه نیست و دخالت هم نکرده در این مفهوم. بله اونجایی
که تر نقد تر تکیه شده و تلا و نقره جوابتون چی بود؟
اونجا عرض میکنم که دلیل خاص هست دیگه، اونجا دلیل خاص هست، اونجاهایی که مواردی که این طلاق نقره به حساب معینن علما فرمودن یا مشهور فرموده در باب زکات و همچنین در صرف، اونجا روایت خاص داریم، دلیل خاص داریم که این حکم مخصوص این نوع نقده و فرموده ولذا این حکم را داده. و البته عرض میکنم که قابل بحث هم هست، میتوند الغای خصوصیت بشه و اونجا هم توسعه بدیم. حالا اونجا قابل بحثه، در جای خودش در باب زکات یا در باب صرف باید بحث بشه، ولی اونجا قطعا دلیل خاص داریم. این معناش این نیست که شارع آمده مفهوم نقد رو عوض کرده، ولذا در ابواب مختلفی که دلیل خاص نداریم، مثل مثال هایی که عرض شد، باب مضاربه که وکیل مضاربه عامل مضاربه باید با نقد بلد خرید و فروش کند، یا مال مفلس را باید به نقد بلد فروشن، هیچ کس نفرموده که اونجا باید به طلاق و نقره باید فروخته بشه، نه، بیر همون نقد بلد فروشن. یا زمانات در باب زمانات، بله، نه فقهی هست
همون که هنوزم توی تفاده برسیم که یک پول خودم رو اون بحث طلاق نقره نشه که مالی درسته در بوقع آنی بوده و همین رو یه عنوانه نقصه بلدیسی موجود بشن میخوانیم شاید اتفاقا دیدنه کن همین اتفاقی بوده که طلاق نقره رو از جا بشه.
یعنی شما فرمایید مثلا در باب مضاربه عامل مضاربه باید با طلاق نقره مثلا
با همون پولی که داره مضاربه میکنه، ولی ذهنشون این بوده که چون اون پوله یه پشتوانه یه طلایی یا نقره‌ای داره، در حقیقت این اشکالی که شما الان فرمودید و رد کردیم،
یعنی اینا نازل به منظره یه طلا و نقره هستن، اینطوری فرمودید نازل
تو ذهنشون این بوده و یه همچین عنوانی رو گذاشته باشه.
نه این حالا باز
در اون که آدم هنوزم برای از بقا با همین تو ذهنشونه که
در ادامه حالا خواهیم گفت که نه دیگه این نظر رفته کنار که پول خودش نماینده هست، نه پول خودش از مالیات
هست. از تلقی
خب تلقی فقها هم قطعا به نقد بلد به این نیست که بگر که طلا و نقره، نه یه نقد اتفاقا کلمه بلد هم نشانه این است که همون نقدی که در اون بلد داره معامله میشه بفرمودیم، قیلا ما گفتن به نقده اید گفتن نقد بلد بفرمودیم، این هم نشانه اینه و بعید هم هستی کسی بگه که آقا ما اون نقد را میگیم که پشتوانه نماینده پول طلا و نقره باشد. خب از هم بودوری که نقطه بعدی که ما قبل از تعریف پول عرض میکنیم اونم ویژگی های پول مطلوب، مثلا ببینیم که پول مطلوب یا پول که مورد نظر هست چه ویژگی هایی داره. البته این مطلب شرعی نیست، بلکه مطلبی هست که برداشتی از تحلیلی هست از ویژگی ها ما را کمک میکنه که تا ببینیم چه چیزهایی میتونه پول باشه و چیزهایی نمیتونه پول باشه. و اون دو تا نظری که متالستا و مثلا سارتالستا، اونها ببینیم که کدومش نظرشون صحیح تره. خب ویژگی هایی که ما براش نوشتیم
مثلا بگم یه سر بحث اونجا مثال که زدیم مواردی که خود پول موضوع حکم شرعی قرار گرفته، اما به یه جهت دیگه هم به ما تعریف پول نیاز داریم. مثلا وقتی که پول به دفعه تعریف بشه عناوین جدیدی کشف میشه، یعنی عناوینی که قبلا به ذهن ما نمیرسه. مثلا اگر ما پول امروز رو یا فلان پول رو بتونیم به درستی تعریف کنیم، ممکنه که بحث ما بره ذیل مثلا ادله جنگ، این محضوراتی که تو ادله جنگ مطرح شده. یا مثلا بحث احتمال بالباطل، عناوین جدیدی، عناوین نه که عناوین جدید، عناوین که در شهر هستن، تا مهمتن که پول مثال این عناوین هم هست
روشن بشه، ممکنه بتونیم راحت در قضاوت کنیم که آیا این داخل فرسون عناوینی که شر اونها را حرام قرار داده داخل اونها هست، یا ارتباطش با اونها روشن تر بشه. ویژگی هایی که برای پول ما یادداشت کردیم. خب روشن البته اینا مورد قبول عموم مردم، یعنی مورد قبول مردم باشد، پس بنابراین این ویژگی نباشه پول نخواهد بود. دوم یک نواختی پول، یعنی پول مطلوب. پول ها در قدیم که مشکل زر داشتن و مشکل اعتبار داشتن، خب یک نواختی برخوردار نبوده، پس اون که همون مرکز هم ضرب می کرده به هم ممکنه با هم یه تفاوت هایی داشتن، یه مشکلات ایجاد می کرد. پس بنابراین یکی از جهاتی که در پول مد نظره، شاید یکی از جهاتی که باعث شده از پول کالایی رفتن به پول فلزی، چون کالاها معمولا یه تفاوت هایی دارن. وقتی فرض کنید پوست حیوان خوب نیست، یه پوست مرغوب تره، یکی مثلا مرغوبیتش کم تره، و لذا اون یک نواختی حاصل نمی شد. قابلی مورد قبول مردم. ویژگی سوم قابلیت حمل هست که با حجم کم بالاترین ارزش ها رو بتونه حمل کنه. ویژگی چهارم قابلیت تقسیم به واحد هاست، قابلیت تقسیم داشته باشه تا بتونن در مبادله اون مقداری که نیاز دارن خرج کنن، نه بیشتر. ویژگی پنجم غیر قابل تقلب بودن هست که این ویژگی باعث میشد که پولهای دیجیتال زیر، یعنی به وجود نیان. سالها تلاش کردن تا برای این مشکل فائق آمدن و در عالم دیجیتال یه چیزی ساختن که قابل کپی نیست، کپی مجدد نیست. خب پس بنابراین غیر قابل تقلب بودن یکی از ویژگی های پول هست که باید تأمین بشه. و ویژگی اخیری که ما نوشتیم حفظ ارزش هست. پول مطلوب ارزشش باید محفوظ باشه و نوسان، افت شدید و اینها نداشته باشه، برای اینکه معیار قرار میگیره برای مبادلات و معاملات. پس بنابراین این ویژگی ها را ما در پول مطلوب نیاز داریم. ممکن حالا ویژگی های دیگری هم بتونیم به اینها اضافه کنیم.
مثلا اجتماعی دیگه،
بله، یه جهاتی ارتباط داره به مسائل شرعی و اینها. مثلا فهمیدیم که پول که مورد تقلب قرار گرفت میگیرد، شرع گفته که اینها را از بین ببرید. دراهیم مغشوشه در روایت هست که باید از بین برن. پس بنابراین یه ارتباطی با مسائل شرعی داره بعضی از این خصوصیات در فرمودید. ولی خب در
پول
تقلبی رو
بندازیم که بالوره،
بالو ایام یاد بشکنید از بین ببرید. پس بنابراین ما میگیم یکی از ویژگی های پول نیست که غیر قابل تقلب باشه. اگر تقلبی شد، بله،
میشه
از درستون
یه
پول تقلب
بندازیم
توی
بادوه،
مطلوبیت
هم در میان،
شما
درست
نشه تقلبش کرد، این مطلوبیت در میان دقیقا به همین معناست. دقیقا به همین معناست، یعنی نه اینکه مطلوبیت در رسن، مطلوب خود مطلوبیت نه اینکه مطلوب میگه این از بین ببریم، میگه وقتی میگه از بین ببرید یعنی این منفوره دیگه، مطلوب نیست، منفوره. خب پس بنابراین عرض میکنم که این خصوصیات را پول مطلوب، حالا برخی از نظر شرعی، برخی ممکن از نگاه اجتماعی بهتر است داشته باشد، مثلا اقتصادی نران. میرسیم به تعریف پول. در تعریف پول، خب تعریف ساده‌ای که از پول گفته شده، چیزی که در ازای کالاها یا خدمات یا برای بازپرداخت بدهی‌ها مورد قبول واقع می شود. هر چیزی که در ازای کالاها یا خدمات یا برای بازپرداخت بدهی‌ها مورد قبول واقع می شود. یا بگید وسیله، یا بگید وسیله مبادله هست. نه این تعریف اقتصادی هست، نه تعریف شرعی ندارم از کردن، اصلا ما نداریم. بله تعریف شرعی نداریم. پس بنابراین ما تعریف هایی داریم که این تعریف ها مراحلی دارن. یه مرحله ساده رو در نظر میگیریم، مثلا یه جنبه پول در نظر گرفته، جنبه های دیگر را مد نظر قرار نداده. گاهی هم نه، یه کمی همه جانبه نگریسته به پول و جوانب مختلف پول را در نظر گرفته. حالا از این تعریفات ساده که بگذاریم، شبیه این تعریفات، تعریف معروفی که خب اروزم اشاره کردم مربوط به آقای ظاهرن چنزه که پول را با اون کارکرد سگانش تعریف میکنن که واسطه مبادله، معیار سنجش و ذخیره ارزش باشه. پول هر چیزی است که این سه ویژگی را، این سه کارکرد را داشته باشه.
شبیه اینکه بگیم آقا چیزی که آدم زیراب میکنه، تهارت حاصل
میکنه و بله کار کرده ها را ما کار
کرده تعریف نیست
و حالا به نظر به ماهیت نداره. خب اتفاقا در بحث ماهیت شناسی اشیا گفته شده که ما ماهیت اشیا را نمیتونیم بشناسیم و اون چیزی که به عنوان فصل در علم منطق مطرحه ممکن نیست. هر چی داریم همون عوارضه. عرض خاص را بیان به جای عرض خاصی که یه خیلی شاخصی یه چیزی هست، اون را به عنوان فصلش میگیرن و الا میگن ما راهی برای شناخت فصلها اصلا نداریم. در فرمودیم همون عرض هاست و اینجا همین عرض خاص دیگه. وقتی عرض خاص شد تعریف همینه دیگه. تعریف هست که در همه اشیا همین ما داریم، نه اینکه مخصوص اینجاست. اصلا ما تعریف واقعی که ماهیت اشیا را داشته باشیم ممکن نیست مثلا گفتم برسیم به اون. یا به حالا اضافه ما اینم تکمیل کنم، یا به تعبیری که در به اصلاح الان مطرحه و بنده میخواستم راجع به این چیزی بنویسم و الان فرصتی نشد، اونم این است که خب اصلا فصل جنس از کجا شروع میشه؟ از فکر ماده و صورت. در فلسفه قدیم ماده و صورت در نظر میگرفتن برای اشیا. میگفتن که اشیا یک صورت نوعیه داره، اشیا از هم جدا نیستن. یه ادله می آوردن که اشیا مثلا یه صورت نوعیه دارن، اون صورت نوعیه همون فصلشه. خب ولی این مبتنی بود بر ابطال نظریه اتم. یعنی نظریه اتم اون موقع هم بر مطرح بود، جزء لا یتجزا. چون جزء لا یتجزا را نپذیرفتن، آمدن بحث صورت و ماده را مطرح کردن و ادله میارن که ما جزء لا یتجزا را، یعنی این که اشیا از اجزای کوچیک کوچیک تشکیل شده باشه، اینو قبول نداریم. ما میگیم هر شی یه صورت نوعیه داره، آب یه صورت نوعیه داره، سنگ یه صورت نوعیه داره، فلان داره. در مقابل این میگفت که نه، اشیا از اجزای ریز به نام اتم تشکیل شده است. خب بعدن در تحقیقات علمی رسول که نه، اون نظریه هیوله و ماده و صورت و صورت نوعیه درست نیست، همین نظریه اتم ها درسته. البته اون موقع اون را لایتجزا میدونستن، الان یتجزا میدونن. ولی خب در این که اجزا هست فرقی نیست بین اون نظر این نظر. به هر حال الان تایید شده نظریه تشکیل اشیا، ماده اشیا از اجزا. خب وقتی اشیا، پس بنابراین اصلا اشیا تغایر ماهوی ندارن، صورت نوعیه ندارن که شما دنبال صورت نوعیه بگردید که صورت نوعیه منشأ فصله. اشیا همون اجزا، همون اجزای اتم ها هستن که خاصیت هاشون، چون کیفیت ترکیبشون با هم فرق میکنه، خاصیت هاشون با هم فرق داره. خاصیت همیشه همون عرض خاص. پس اصلا ما نداریم که دنبالش بگردیم، نه اینکه داریم دنبالش بگردیم. پس اگر اصلا نداریم، خشم مربوط میشه به چی؟ به این که ما قائل به صورت نوعیه باشیم. مثلا صورت نوعیه حداقل در این اجسام نداریم و فرمودیم خب پس من نباید اصلا دنبالش بگردیم، باید به خاصیت تعریف کنیم. درسته، امر اعتباری باید امر اعتباری حسابش رو جدا کرد از امور تکفیریه. خب بعد
بله
نه اتفاقا همین نظریه ماده و صورت دقیقا در کتاب‌های فلسفی در مقابل نظریه همون اتم این میگن مثلا اتم جزء الهیات جسا در مقابل اون نظر این نظر مطرح شده. برهان فصل و وصل و برهان‌های دیگر اقامه کردن که جزء الهیات جسا درست نیست، از اجزا تشکیل نشده. بعد فرمودید البته من حضور ذهن کامل ندارم، باید به اصطلاح مراجعه مجددی بکنیم و لذا عرض میکنم که اولا آقایانی که میگن صورت نوعیه داریم میگن ما قابل تشخیص برای ما نیست و لذا ما باید به خاصه، به عرض خاص اکتفا کنیم، و ثانیا به یک منظر اصلا ما نداریم. همون اشیا یک چیزن، مثلا از اجزای ریزی به نام اتم ساخته شدن، کیفیت ترکیب اینا فرق کرده، آثارشون با هم مختلف شده. خب مگر اینکه بگیم اصلا رفتی به اون وادی هم نداشته باشه،
بالاخره دقیق کنیم.
بله میگیم که اینجا برمیگرده به قراردادهای مثلا حالا اجتماعی، ببینیم این اعتبارات چگونه انجام گرفته. مثلا اینجا را باید اینطوری تحلیل کنیم. خدا
را راجب لفظ و معنای دیگه تو اصول این همه بحث میشه، این همه نظر آقای خوب مثلا که تعهد داره، شایسته برنکید داره، چه این یعنی که آقا اینا امور اجتماعی هم پیچیدن، ولی تلاش رو نمیکنیم که بفهمیمش.
بله
خودم دقیقا همینه.
بله
دوست دو تسلیم بشیم بگیم خب نه ما تعریف رو کار کرد میکنیم و تمام. اگه اینجوری بود تو اصولی با توقف میکردن دیگه چکار داشتم به ماهیت این رابطه رو بکنم.
نه خب
کارش دارم اینقدر اینجا زورش رو میزنن که اونجا که کارش داره دیگه برگردن.
بله عرض میکنم که این ماهیت را به این معنا بگیرید آسانه، ولی اگر ماهیت را به این معنای جنس و خص بگیرید میگم که نباید دنبالش باشید. بهتر بود جمع میکنن. من خاطرم نیست به هر حال باید این را دید. عرضم بودون که کارگردهای دیگری غیر از این سه تا کار کرد برای پول گفته شده. یکی از اونها همین است که گفتن وسیله پرداخت به اصلاح قراردادهای آتی هست، یا گفتن وسیله پرداخت بدهی ها هست. یعنی غیر از اون ستا یه ویژگی چهارمی بهش اضافه کردن که پول اون است که وسیله پرداخت قرارداد آتی باشه، قراردادی که ما الان ثمنش رو نمیدیم، بنا ثمنش رو بعدا بدیم برای پرداخت اون، یا حتی مسمنش رو. من نیست که اون مسمن را آقا به اصطلاح فرض کنید که در بورس خریده خود اون جنس را از طرف بگیره، بناس اون مالیتش بگیره. پس در قراردادهای آتی که ما تعبیر به مثلا نظیر صرف و سلم ما، نظیر سلم ما فلان است که بتواند اون را جایگزین اون مال خریدارش داشته باشه، اون کالای خریدارش شده باشد و دین به وسیله اون ادا بشه. گفتم دیگه قدرت تعریف پول آمد. در تعریف پول گفتن که پول اون است که پرداخت قراردادهای آتی به اون صورت میگیره. اینا به عنوان حالا برخی تعبیر به دیون کرده.
دیون
همین تعبیر آوردن. چون در
تسویه
هر قراردادی بند پوله، شما نمی‌تونید بگید نه در آتی که شما یه تعهدی هست باید در آینده دیگه انجام بگیره دیگه. شما میگید که آقا این مال را من شما خریدم برای شما دیگر. در آتی همیشه یک مهلتی هست. در آتی بدون مهلت نیست. نه نه در قرارداد آتی
میگه من الان حق خرید و فروش تو را
نه نه اون چیزه، اون اپشنه، اون اپشنه. قرارداد آتی غیره. نه نه اپشن همین آتی همون فیوچر. آتی فیوچره. فیوچر نه اینکه حق خریده، اون اپشنه. او یعنی میگه من خریدم این نفت 6 ماه دیگر، مثلا 1000 بشکه 6 ماه دیگر از شما خریدم. بفرمودید این آتیه که فیوچر هم تعبیر میشه. و همیشه یک مدتی برش قرار داده می شود. الان قرارداد آتی سکه در ایران هم معمول هست. الان هم معمول هست. بله سلام، یه نوع سلامه، ولی خصوصیات داره که به نظر ما این قرارداد آتی هر باطله. یه خصوصیاتی داره این از سلام جدا می شود. ولی به نظر ما باطله، جایز نیست، ولی سلام جایز نیست.
شاید
بهید
داری
میگید باطله؟ آلا اونا باید چون نه یه بحث خودش داره که یک نوع قماربازی هست. ما نوشتیم این بحث را یک کتابی هست بازیتونه؟ کتاب هست من خدمتون باید بیارم. بله تو به صورت چیز هم هست، پی دی اف هم دارم میفرستم خدمتون. پس بنابراین خب در گفتن این خصوصیت را منظور اگر این باشد که فرض کن که یک کسی اگر به کسی بدهی دارد و بدهی منشأش قرار داده اون با پول تسویه می شود، عرض می کنیم که اگر مراد این باشه خب این طبق قرارداد باید انجام بگیره. اگه قرارداد گفته که فرض کن که خود جنس داده باشد، خود کالا، خب باید خود کالا. قرارداد فرض کنید گفته با پول و یا مطلق گفتن باید ببینیم منصرفه به چی. پس بنابراین اون مربوط به قرارداد طرف دو طرف هست. دقیقترش این است که وسیله پرداخت، سلام علیکم شما، وسیله پرداخت دیون غیر قراردادی است. باید میگفته دیونی که بدون قرارداد پیش میاد، پس اون که مال کسی را شکسته باید ضامن را باید مدیون شده دیگه، باید بدهد. پس دیون غیر قراردادی که با قرارداد تعیین نمیشد، پول اون است که وسیله پرداخت قیون غیر قراردادی، باعث پرداخت ضمانات و دیون از این قبیل هست. اگر اینا بگم اون وقت یه استکاک با اون حکم شرعی ما پیدا میکند. استکاکش کجاست؟ ما میگیم که زمان المثلی بالمثل، زمان القیمی بالقیمه است. این مطلب در رابطه با زمان، اگر اون شیئی که زمان باعث زمان شده قیمی باشه، بله درست، زمان قیمی به قیمت، قیمت همون نقد بلده با پول تسویه میشه. اما اگر بخوان مطلق به اصلاح مطلق بگن که شامل مثلی هم باشه، با اون حکم شرعی ما که میگیم زمان مثلی بالمثل، اگر مال مثلی طرف را شما تلف کردید، گندومش را تلف کردید، باید گندوم بدید. دیگه این ویژگی که در تعریف گفته شده با اون استکار پیدا میکنه که گفتم پول اون است که وسیله تسویه دیون بشود. بس دیون از که این قراردادی نمیتوند باشه، چون قرارداد مربوط به قرارداد میشه. دیون غیر قراردادی بله درست، ولی باید قید قیمی بیارن. مگر اینکه کسی بگه که همون در اون بحث که زمان المثلی بالمثل و قیمی به قیمت است، اونجا بیاد تشریح کنه، بگه که این را دلیل، این مدرک نداره که زمان المثلی بالمثل نلقیمه بلقیمه، این مدرک درست نداره جز اجماع. و لذا ما اصلا اینو نمیپذیریم. در یه زمانی که بله اموال به خود مال نگاه به اصطلاح از دریچه اون ویژگی اول میشد، منفعت ذاتیش میشد، این اجماع را مثلا این طوری پیش آمده، سیره بر این بوده که در اون موارد که مثلا به اموال نگاه از بابت ویژگی اولش میشد، در یه دوره از تاریخ میتونیم بگیم که تنها نگاه از ویژگی اول مال میشد به خود پول و هر چیزی منفعتش چیه. خب در اون دوره بله میتونید بگید که آقا اصلا زمان مثل به مثل زمان قیمی، چون مثلش پیدا نمیشه به قیمت. خب اونطور اما با پیشرفت زمان که دیگه خصوصیات و ویژگی های ذاتی اشیا رفتن کنار، اون چیزی که برای مردم اهمیت پیدا میکنه چرا؟ به خاطر سرعت مبادلات که میتونه فوراً همون به مال مورد نظرش برسه، به خاطر سهولت و سرعت مبادلات دیگه اون ویژگی از بین رفته و اون سیره هم از بین رفته، ولذا اجماع هم ظاهراً مربوط به اون سیره بوده، ولذا این اجماع برای ما اعتبار شرعی خاصی نداره. میتونیم بگیم که زمان مثلی و قیمی همش به پول هست، پس بنابراین این ویژگی پول رو ما قبول میکنیم، میگیم که یکی از ویژگی های پول این است که زمان دیون و ادای دیون به پول باشه، پول آن است که چه میخواست داشته باشه. و این ممکن است میکنم با اون فتوای فقهی استقرار داشته باشه، ولی ظاهرا دیگه چون نگاه خاصی به اشیا نمیشه در دوره ای که تجارت گسترش یافته، لذا ما باید همین ویژگی را به صورت اطلاقش میتونیم، البته جای بحثداره ها، جای بحثداره بیشتر هم انشاءالله شاید در آینده شد شاید بحث کنیم. مرحوم محمد صدر، نه محمد باقر صدر، یه کتابی دارن، ایشون هم شهید هم شهید محمد صدر، یه کتابی دارن ماورای فقه، در اونجا چنین مطلبی دارن که اصلا مالیت در اشیا الان که تجارت گسترش یافته فقط مالیت اشیا مد نظره دیگه، خود اشیا را شما بگید آقا نه خودم من پولش را نمیخوام، باید خودش بیاری، میگن مردم اصلا این دیگه قابل پذیرش در بازار فعلی نیست. فرمودید این به جهت این است که دیگه اون ویژگی منفعتی شی یه از مد نظر افتاده است. فرمودید پس بنابراین ما این ویژگی رو قبول میکنیم با این توضیحی که در زیلش انجام میدیم. خب ویژگی های دیگری برای پول غیر از این ویژگی چهارمی که شد گفتن ابزار برای اجرای سیاست های اقتصادی، که این هم باید مد نظر باشه. دولت میخواد مثلا تولید برد بالا، دولت میخواد مثلا در یه بخش رو تقویت بکنه، خب میتونه با پول مخصوصا پول اعتباری این منظور خودش رو این مقصود خودش رو حاصل بکنه، پول رو به حساب با ضرب پول با انتشار پول، خب یه مقدار از اون قدرت پول در اختیار دولت قرار خواهد گرفت، یعنی اون قدرت پولی که در میان مردم بود یه مقدارش با وارد شدن پولهای جدید از اونها گرفته میشه، در اینجا متمرکز میشه، همین مقدار به هر بخشی باید اون بخش تقویت میشه. پس بنابراین وسیله اعمال به اصلاح اون چیز اقتصادی هست و یکی هست سیاست های اقتصادی هست. یکی از ویژگی های دیگری که برای پول گفته شده وسیله توزیع مجدد درآمد در جامعه است. همین میتوند پول را وقتی پول چاپ میکند و از کردم از پولهایی که در اختیار مردم هست از قدرت اونها کاهش پیدا میکنه و در این پول جدیدی که چاپ شده متمرکز میشه. خب اینا میتوند به دوستان خودش بدهد، مثلا به تجار بدهد یا به فقرا بدهد، توزیع مجدد ثروت میتوند انجام بگیرد. پس یه ویژگی دیگری هم دیدم برخی نوشتن، گفتن وسیله کسب نفوذ است پول. خب این رو شنیدید. خب پول پس بنابراین برای کسب قدرت و نفوذ، پس بنابراین پول غیر از اون سه تا ویژگی که آقای کنز گفته ویژگی های دیگری هم پیدا کرد. یکی این که به اصطلاح وسیله پرداخت بدهی ها و دیون هست و ابزار هست برای اجرای سیاست های اقتصادی. توزیع مجدد ثروت در جامعه انجام میگیرد و وسیله قدرت و نفوذ هست.
این
وارد تعریف نمیشه. هر ویژگی هاست دیگه. ویژگی هاست.
پول ابزار مثلا تعریف غرور
باشه. خب بالاخره باید ببینید که آیا واقعا این اگر یه ویژگی، نه ویژگی بارز باشه، اگر ویژگی بارز باشه میتونید بیارید، ولی بارز نیست. اما این وسیله چیزن کسب نفوذ و قدرت هست، این ظاهرا وسیله بارز پول هست که از نظر اجتماعی مثلا، حالا از نظر اقتصادی اون جایی که گفتیم، از نظر اجتماعی فعنه این ویژگی در پول هست. ممکنه کسی مثلا گوسفند زیاد داشته باشه، بگن آقا ما اصلا نفرت میکنیم از گوسفند، اصلا نمیریم سراغش، اما پول بگی هر کی مثلا بشنوه میگن ها خوبه. پس وسیله کسب نفوذ است پول. خب همین مقدار اکتفا کنیم ان شاء الله دوباره باسر. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد.